أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صاحب عربه می فرمایند مسئله 31: اذا نظر المحشی فخالف نظره فحج راکبه. نظر کرده بود محشی را، اما حج رو بدون معش راکبن به جا آورد. ایشون سه تا صورت ذکر میکنن: فَإِنْ كَانَ الْمَنْزُورِ الْحَجُّ مَاشِيًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِسَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ. اگر صورت نظر اینجوریست که نظر کرده من حج ماشیان به جا میارم، اما مشخص نکرده در چه سالی، مطلق گفته. خب اینجا وجب علیه الاعاده، ولا کفارت الا اذا ترکها ایزن. کفاره وقتی است که به قول معروف این به جایی برسه که دیگه نمیتونه این کارو انجام بده، پیرمرد شده، مریض شده، در وقتی که میتوانست نرفت، اینجا کفاره داره. البته این اعاده که ایشون میفرماید اینجا نوعاً آقای محشین اشکال کرده و حقاً با اونهاست، برای اینکه اگر کسی نظر کنه من حج ماشیان به جا میارم، سنه تعیین نکنه، سالشو تعیین نکنه، یعنی این تا وقتی زنده است میتونه بره دیگه، کل مدت عمرش میشه به اصطلاح اصل اتیان، نه اعاده. اعاده یعنی دوباره آوردن، اعاده نیست، نیورده. این خودش مورد امتثاله، موضوع امتثاله، اعاده معنا نداره. اعاده یعنی دوباره به جا آوردن. حالا این به اصطلاح اشکال لفظیه. این یک صورت. و این کان المنظور الحج و ماشیان فی سنت معینه. اگر نظر کرد حج را ماشیان در سال مشخص و معین، فخالفه و اتا بها راکبن، این سواره آورد. اینجا ایشون می فرماین وجب علیه القضاء والکفاره. اینجا هم قضا باید به جا بیاره، چون مرحوم صاحب عربه از کسانی بود که قائل به وجوب قضا شد در حج نظری، خاطرتون هست مبناش این بود. کفاره هم باید به جا بیاره. چرا؟ برای اینکه اتیان به منظور در وقت خودش نکرده. البته این در صورتی است که مخالفت عمدیه باشه، اگر عذر داشته باشه از نظر ما کفاره نیست. و اینم صورت دوم. صورت سوم: و این کان المنظور المشی فی حج معین. یه حج معینی داشته، حالا حجت الاسلام بوده، حج نیابی بوده، حج نظری داشته، این بوده، یه حجی برش واجب بوده، این میبایست بره، نظر میکنه در این حجی که میخوام برم ماشیان برم، یعنی مشی و فی حج واجب علیه میاد نظر میکنه. اگر این باشه، خب اگر در وقتی که اون حج معین رو به جا آورد این مشی رو تخلف کرد، راکبن رفت، اینجا ایشون میفرمایند وجبت الکفاره دون القضاء لفوات محل نظر. اینجا کفاره داره اما قضا نداره، چون قضا دیگه ممکن نیست. این نظر کرده بود مش را در یه حج معینی، اون حج معین که انجام شد، این دوباره که اتفاق نمیافته که این بخواد مش به جا بیاره، موضوع منتفی شده، فقط در اینجا کفاره داره. این سه تا صورت که ایشون حکمشو بیان کردن از نظر قضا و کفاره. بعد ایشون میفرمایند والحج صحیح فی جمیع الصور. اینجا ولو تخلف کرده از نظر و به جای مشی رکوب رو اختیار کرده در طریق وصول به این حج، اما خود حجی که به جا آورده اون حج صحیحه، اون حج صحیحه، خصوصا الاخیره، الاخیره اصلا حج ربطی به نذر نداشت، حج واجب بود برش و به جا آورد. در صورت اول و دوم که ربط داره، یعنی نظر الحج راکبن به قول معروف، نه اینکه نظر المشی فی حج واجب علی، در صورت اول و دوم هم حج صحیحه، این که راکبن رفته به صحت حج لطمه نمیزنه، به نظرش، به اتیان به منظور لطمه میزنه، به صحت حج. بله بسیار خوب، حالا شما استدلال الان میفرمایید که حوصله کنید، حالا اجازه فرمایید، حالا به اشکالات هم میرسیم. این فرمایش صاحب عروه، اینجا به فرمایش آقا طی طریق جزء حج ریس. بله درسته، از مقدمات حج. خود حج از اون جایی که شروع میشه این صحیحا انجام داده، این رفته میقات، احرام بسته، اعمال رو به جا آورده، مشکلی نداره. پس حج از نظر مرحوم صاحب عروه صحیح فی جمیع الصور. چرا؟ استدلالی که ایشون میکنن میفرماین لأن النظر لا یوجب شرطیت المشی فی اصل الحج، نظری که کرده برای مشی یه شرطیتی درست نکرده که من به شرط مشی این حج رو به جا میارم، این نیست. و عدم صحت من حیث النظر لا یوجب عدم صحه من حیث الاصل، اگر از نظر نظر صحیح نبود، یعنی اتیان به منظور نکرده بود، ملازمه با این نیست که خود حجم صحیح نباشه، حج صحیحه. فیکفی فی صحتهی الاتیان و بهی به قصد القربه، حج یک عمل عبادیست، افعال خاصیست که انسان انجام بده، با قصد قربت هم انجام بده. فرضم این است که این آقا این اعمال رو به قصد قربت انجام داده، پس صحیحه. وقد یتخیل البطلان. مرحوم صاحب عروه میفرماید خب اینجا دیگه صاحب عروه از همین مسئله و متن فقهی خارج شده، دیگه بحث میکنه، بحث فقهی میکنه. در مقابل کسانی قائل به بطلان شدند. چرا؟ یک، من حیث و ان المنوی و هو الحج و نظری لم یقع و غیره لم یقصد. آمدن در اینجا اشکال کردن، گفتن این نیتش چی بود؟ نیتش عبارت بود از نظر ما حج ماشیان، نیتش در نظر این بود، اینی که در نیتش بوده به جا نیورده، اونی که خارجاً انجام شده غیر از اونیست که در نیتش بوده، ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد، اینو میخوان بگم. خب اینجا پس باطل و فیه اشکال میکنن ایشون که این تخیل بطلان به این وجه صحیح نیست. چرا؟ ایشون میفرمایند برای اینکه حج یه عبادتی است که فی حد نفسه خودش یه مطلوبیتی داره جدای از نظر، حج خودش عبادته. و قد قصدهو، اما فی ضمن قصد نظر، این نیست که همه چیزش به قول معروف گره خورده باشه به نظر، این در ضمن نظر اونم قصد کرد، اما او قصد مستقلی داره، خود حج امر عبادی است، این آمده قصد کرده که حج به جا بیارم. بله گفته اینجا حجی که میخوام به جا بیارم ماشیان باشه، این درسته، یعنی ظرف در اینجا این شده، اما وقت قصده او حج خودش مطلوبان فی نفسه، اینم قصد حج کرده در ضمن قصد نظر، در ضمن او قصدش کرده و این کافیه در صحتش، این مشکل ایجاد نمی کنه. می دونم. ها پس بله، پس این فرمایش شما یه وجه دیگر بطلانه، نظر بدعتی، بنابراین نظر حج ماشیان باطل دیگه. نه می دونم، میدونم این فرمایش شما اینو نفرمایید البته، چون امام میفرماید نظر ماشیان صحیحه، بدعت هم نیست، اشکالی هم شما که بودید دیگه، اجازه حوصله کنید، عجله نکنید. بعد ایشون مرحوم صاحب اوربه چند تا تنزیل به کار میبره اینجا. این تنزیل ها حالا میگیم خود این تنزیل ها برای اینه که طرف ایشون خواننده ایشون خوب شیرفهم بشه، مطلب رو بفهمه. اما خود تنزیل ها اشکال درست کرده برای صاحب اوربه. اینو عنایت بفرمایید. الا تراه انهو، این میخواد بفرماین ولو در اینجا قصد الحج در ضمن قصد نذر، اما این قصد نذری که محقق نشده ضرر نمیزنه به قصد حج. این تازگی هم نداره، جاهای دیگه هم همین جوره تنزیل میکنن. دو تا تنزیل اینجا به کار بردن. یک، الا ترا انهو لو سام ایامن به قصد الکفاره، این کفاره عمد بر عهدشه، 60 روز باید روزه بگیره، 30 روز گرفت ولش کرد. خب این 30 روز که گرفت و ولش کرد، اونی که در کفاره اعتبار شده صیام و شهرین متتابعین دنبال هم، این 30 روز آورد ولش کرد، تتابع به هم میخوره دیگه طبعا. اینجا مرحوم صاحب اوربه میفرماید اگر این 30 روز رو به جا آورد و ولش کرد، لا یبطل از صیام فل ایام سابقه، اصلا اون روزه های 30 روزی که گرفته باطل نیست، اون روزه ها صحیحه، منتها جایی حساب نمیشه، به عنوان کفاره به درد میخوره، نه اینکه صوم باطله. صوم باطل نمیشه، صوم یک عملی است، اگر به قصد قربت شخص آمد انجامش داد صحیحه، اینجا هم به قصد قربت آمده انجام داده، منتها اون حیثیتی که در کفاره مورد نظر بوده و اون تتابع این صیام هست او به هم خورده، پس کفاره محقق نشد، اما صوم صحیحه، اشکالی نداره. و انما تبطل من حیث و کونها صیام کفارتن، از این حیث تبطل یعنی از این حیث اثر نداره که این کفاره نمیشه، 30 روز اگه بعدن به زمیمه کرد این فایده نداره، باید تتابع باشه، اما خود صیام خود این صوم فی نفسه نمیشه گفت باطله، اون صحیحه. این یه تنزیل ایشون. تنزیل دومی که میکنن میفرماین اگر نماز داره میخونه باطل شد، به حدث او غیر حدث هرچی باطل شد. اینجا خب این نماز که خونده سوره حمد خونده، قل هو الله خونده یا سایر سور رو خونده، از کار گفته، این نمازش باطله، اون ثواب اون از کار که جایی نمیره، اون قرائت ثواب خودش رو داره، حمد خوندن فی نفسه چیه؟ مستحبه. این تو نماز خونده اما در نماز باطل، جزء نماز به حساب نمیان، نماز باطله، اما خود سوره به تنهایی اثر خودش رو داره که ثواب میبره، قرآن بوده خونده، ذکر بوده، ذکر و قرآن ثواب داره. این تنزیلی است که ایشون میکنه در اینجا. اینا بفرمایید وقت یستدل للبطلان، باز میفرماید کسانی آمدن استدلال برای بطلان حج در مسئله ما کردن، گفتن ازاره که بفی حال الاتیان بالافعال، اگر این نز کرده حج رو ماشیان انجام بده در حال اتیان به افعال سوار بود، رکوب داشت. خب بله، ازاره که بفی حال الاتیان اتیان بالافعال به ان الامر به اتیانها، اینجور استدلال کردن به ان الامر به اتیانها ماشیان موجب لنهی عن اتیانها راکبن، الامر به شی یقتضی نهی عن ضده، آمدن استدلال کردن این امر به مشی داشته، ضد مشی رو آورده، رکوب رو آورده، خب از الامر به شی امر به وفا داشت، وقتی نذر کرد حج ماشیان را امر به وفا به حج ماشیان داشت، امر داشت، حالا که مخالفت کرده زد رو آورده، زد میشه منهی، الامر به شی یقتضی ان نهی عن ضده، ضدش رکوبه، پس این افعال حج رو که راکبن انجام داده منهی بوده، مورد نهی بوده و باطله، عمل حج امر که نداشته هیچی، نهی هم داشته و نهی موجب عدم تقرب میشه، موجب بطلان میشه. و فیه ایشون جواب میده من او کون الامر به شی نهیان عن ضده. اولا ما اینو قبول نداریم، امر به شی مختزی نهی از ضد نیست. و من او استلزام هل بطلان مع القول به، اگر امر به شی مستلزم نهی از ضد هم باشه بطلان درست میکنه. خب اینجا ایشون توضیح نمیدن، اما در جاهای دیگه توضیح دادن. این بحث اصولی است که آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد هست یا نه. خب اینو در جای خودش گفتیم، مفصلم بحث کردیم. این حرف نادرستی است. چرا؟ برای اینکه امر به شی، ما گفتیم امر به شی که میشه، امر نشأ عن المصلحه که امر میشه، مصلحت ملزمه باید باشه امر بشه. خب اینجا زدش که نهی بخواد درست بکنه، یعنی مفسده در اونجا درست میشه، اونم مفسده ملزمهی که نهی درست کنه، همچین چیزی که نیست. بله یک اتفاق میفته در اینجا، وقتی امر به چیزی شد شارع مایل نیست مأموران به ترک بشه، مایل نیست. این میشه نهی ضمنی، نه نهی اصیل، نهی ضمنی. یعنی شارع به ترکش راضی نیست. نهی ضمنی نهی ناشی از مفسده نیست، بلکه این نهی یه همون صورتون اخرى از اون امری است که جوشیده از مصلحت ملزمه است. در واقع نهی درست نشده. من وقتی به شما میگم این کار رو انجام بدید، خب دلم میخواد این کار انجام بشه، انجام نشه خوشم نمیاد. این هست، این نهی میشه نهی ضمنی. و صاحب عربه قائل به این هستن که نهی ضمنی موجب بطلان عمل نمیشه. اونی که بطلان عمل درست میکنه نهی ناشی از مبغوضیت نفس الامریه است، نهی ناشی از ملاک ملزمه. یکی مع انه لا یتم فیما لو نظر الحج ماشیا مطلقا من غیر تقیید به سنت معینه ولا بالفوریه. ایشون نقضی هم میکنن، این مع نقضی است که این حرف که امر به شی مقتضی نهی از ضد باشه، این معنا تمام نیست اگر نظر کرده باشه حج ماشیان را مطلقا بدون تقیید به سنه معینه. چرا؟ برای اینکه در اینجا موضوع برای اتیان هنوز باقیه. الان ترک کرد، امسال ترک کرد، راکبن رفت، این هنوز موضوع داره. در سالهای آینده عرضم به حضورتون که این ماشیان حج رو به جا بیاره. اینجا اون نهی ضمنی هم دیگه نمیاد. ولا بالفوریه، بلا بله ولا بالفوریه لبقاء محل الاعاده. در اینجا عرضم به حضورتون که موجب فوریت هم نمیشه وقتی بقا داشته باشه محل اعاده، یعنی زمین اعاده فراهمه. اگر مقید به سنه معینه نباشه یا مقید به فوریت نباشه، خب موضوع داره بعدن به جا میاره. این بیان مرحوم صاحب عروه و استدلالی است که در مسئله دارد. خب اینجا مرحوم آقای حکیم اول وارد میشن، توضیحاتی دارن در بعضی از عبارتهای صاحب عروه که با توضیحی که دادیم نیاز نیست که اینجا چرا قضا هست، چرا اعاده هست در این صور، اینا چیز نیست. بعد مرحوم صاحب عروه، مرحوم آقای حکیم میفرمایند که در اینجا که صاحب عروه میفرماید اذا کان المنظور الحج ماشیا فی سنه معینه فخالف و اتى به راکبا وجب علیه القضاء والکفاره. ایشون میفرماید، ما قبلا توضیح دادیم قضا و کفاره که هست یا نیست. میفرمایند مرحوم محقق در معتبر ایشون فرمودن یمکن ان یقال ان الاخلال بالمشی لیس مؤثرن فی الحج، اگر اخلال در مشک کرد در حج مؤثر نیست. ولا من صفاتهی به حیث و یبطل و به فواته، حج باطل نمیشه به فوات مش، بل غایته انه اخل بالمنظور، منظور رو نیورده. فان کان مع القدره، اگر قدرت داشت و نیورد عمدن ترک کرد، وجب علیه کفاره و حلف النصر، خلف النصر و حجه مازن، اما حجش درسته. این رو مرحوم محقق در معتبر فرموده. بعد ایشون می‌فرمایند مرحوم علامه هم در منتها و در تحریر و در کتابای دیگرش همین مطلب رو فرموده که حج درسته در اینجا. مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان می‌فرماید و هو قویون، قول به صحت نظر قویه، الا ان یجعل المش فی عقد نظر شرطن، مگر مشی شرط نظر قرار داده شده باشه، یعنی حج به جا بیارم به شرط مشی به قول معروف. حالا اینو مطرح میکنن آقای حکیم و توضیح میفرمایند که ظاهر کلام اعلام این است که اگر در اینجا مشی به صورت شرط اخذ بشه، یعنی شرط حج بشه، حج اینجا وجوبش مشروط بشه به این مشی، که ما در اینجا بیایم بگیم اذا انتفى الشرط انتفى المشروط. آقایون آمدن در اینجا گفتن اگر به این صورت باشه، خب اگر مشی نبود حج بگیم باطل هست، اما اذا لم یجعله شرطن، یجعله که ایشون می‌فرمایند یعنی اینکه جعل و قرار داد باید از طرف من ناظر باشه، من ناظر چه جور نذر کردم، اگر جوری نذر کردم که این مش رو شرط حج قرار دادم خودم، اینجا بله به انتفاع شرط ینتفی المشروط. اما اگر من در جعل و قرار خودم در صیغه، در صیغه نظر شرط نظر قرار ندادم، او هست اینم هست، هر کدوم مطلوبی، حالا تعدد مطلوب یا نه وحدت مطلوبم باشه، به غیر شرطن به ان نظره، ایشون توضیح میدن به ان نظره ان یهجه و نظره ان یمشی فی الحج المنظور، اینجوری دو تا نظر کنار هم، فلا مانع من البناء علی الصحه، اونایی که میگن شرط موجب فساد میشه اینجا نمیتونن فساد بگن. چرا؟ لأن المشی المنظور ان کان قبل المیقات، اگر این مشی که نذر کرده قبل از میقات، فاذا رکب قبل المیقات فقد حنث و وجبت الکفاره، این در این مقدمات فعل راکبن آمد عمدن ترک کرده حنس نظر شده، باید کفاره بده و بقی الامر بالحج، از الان تازه امر به حج شروع میشه، الان میخواد ارزم به حضورتون که احرام ببنده و حج رو آغاز کنه، فیعتی علا طبق امرهی. خب این درسته. و این کانل مشی المنظور، حالا خود ایشون مرحوم آقای حکیم اشکال دیگری رو مطرح میکنن غیر از ناحیه امر بشه یقتضی نهی عن ضده. ایشون میفرماین اینو ما گفتیم، اگر این نذر کرده مش را و نذر کرده حج رو، تا به میقات برسه راکبن آمد، بسیار خوب، اینجا حنس نذر کرده کفاره بده، اما الان که به میقات رسید حج بخواد به جا بیاره امرم داره و نهی هم در کار نیست، ربطی به هم نداره. اما اگر این نذر کرده باشه، ما شرط رو نگفتیم، گفتیم آقایون که شرط گفتن، بله اگر شرط باشه در مقام جعل و قرار نذر به انتفاع شرط مشروط منتفی میشه، اما شرطی هم نیست، اما نذر کرده من اتیان به حج بکنم ماشیان، یعنی در حین افعال حج من ماشی باشم راکب نباشم، خب اینجا که نذر کرده قبل احرامش رو کار نداریم، اما اگر بعد از احرام هم داخل در نذرش بود، یعنی افعال حج را در حال مشی من انجام بدم، اینجا در صورتی که محرم شد، خب محرم که شد احرامش صحیحه، احرام به مشی و رکوب کاری نداره، اما این احرامش رو بست، را افتاد بیاد به سمت مکه و مسجد الحرام، مسیری رو که داره طی میکنه، ایشون میفرمایند فاذا رکب بعد ذلک فقط حنسه، اینجا حنسه نذر شده، ولا یقتضی ذلک سقوط الامر به طواف، این احرام بست سوار شد آمد مسجد الحرام طواف برای عمره انجام بده، این طواف رو باطل میکنه، بنابراین توافش صحیح وفاءً به نظره، این اشکالی نداره و بقیه مواقف هم همینجور، و علتش هم این است که ایشون میفرمایند که این عنوان محرمی که در اینجا هست که رکوب محرمه، حالا ایشون میفرمایند عنوان محرم که رکوب اینجا هست، این عنوان محرم انطباق بر اجزاء حج و افعال حج نداره، طواف یا سعی اتصاف به حرمت پیدا نمیکنه، بنابراین مشکلی در تقرب نداره، قصد قربت میتونیم بکنیم. بعد ایشون میفرمایند که اینجا اشکالشونه، بله اگر ما آمدیم گفتیم اعمال حج که شروع میشه از احرام شروع میشه، بعد را افتادن از میقات با احرام، رفتن به سمت مسجد الحرام که طواف انجام بده، خود این سیر من المیقات الی المسجد هم از افعال حج باشه، اگر این از افعال حج باشه که قصد قربت بخواد، بناءً علی ان السیر من المیقات، ممکنه شما نگید یه عده گفتن، اگر اینجور باشه اون وقت اینجا صحت اشکال پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه این سیر امر به مشی داشته، اینجا رکوب شده. چرا؟ ایشون میخوان یه استدلالی بکنن، میفرماین وقتی که این میاد از میقات سوار میشه میاد تا مسجد الحرام، به تعبیر ایشون تفوید کرده موضوع نذر را که مشی باشه، یعنی وقتی سوار میشه دیگه موضوع مشی از بین میره، اون مسیری رو که میخواست پیاده بیاد وقتی سوار شد دیگه موضوع پیاده رفتن از بین میره، بنابراین از این جهت چون تفوید موضوع نذر میکنه میشه عمل محرم، عمل حرام، فیکون حرامن، اینجا حرام میشه، وقتی حرام شد این میتونه به حج لطمه بزنه، این میتونه، نه از باب این که امر به شی مقتضی نهی از ضده، اونو کار نداریم، خود این عمل فی نفسهی محرم میشه چون تفویت موضوع نذره، تفویت حرامه، شما نذر کردید کاری رو انجام بدید بعد میایید موضوعش رو تفویت میکنید، موضوعش رو از بین میبرید، این حرامه، وقتی حرام شد قابلیت تقرب رو از دست میده، اینجا بر این مبنا مشکل میشه، مثل صلات فرادا، ایشون میفرمایند صلات فرادا اشکالی نداره، انسان نماز فرادا هر جا میتونه بخونه، اما اگر کسی نذر کرد که من این صلات رو به جماعت بخونم، جماعت بخونم یا مسجد، اگر نذر کرد این نماز رو من به جماعت بخونم، اگر این همین نماز منظور، یعنی نذر کرده بودم امروز نماز ظهرم رو به جماعت در مسجد بخوانم، نذر کردم همین امروز ظهر این نماز رو فرادا تو خونه آوردم، اینجا ایشون میفرمان این اشکال پیدا میکنه، ولی نماز تو خونه خوندن عیب نداره، اشکال نداره، اما شما نذر جماعت کرده بودی، نذر جماعت که کردی الان که فرادا خوندی موضوع نذر تفویت شده، دیگه قابل اعاده که نیست، نمازت رو خوندی فرادا دوباره که نمیشه به جماعت خوندش، موضوع نذر از بین میره، این تفویت موضوع نذر به فرمایش ایشون موجب بطلان صلات میشه. رخصت کجا؟
نماز جماعت و فرادا هر چیزایی که رخصت داره که به جماعت
نذر کرده مولانا. نه بسیار خوب، شما بله شما دستورالعمل بعد بنویسید به جای رساله، بله بی خود دست کرده. حالا آمدیم یک کسی کار بی خودی کرد اما نذر کرد، عنایت فرمایید، بی خود بی خود کرد اما نذر کرد. نذر کرد نماز ظهر امروزم رو نذر میکنم به جماعت انجام بدم. اگر آمد فرادا انجام داد، این نماز ظهر امروز ادا شده اما چجوری ادا شده؟ فرادا. این فرادا آوردن به نفسه تفویت موضوع نذره. ببینید استدلال ایشون بطلان حج میخواد درست کنه، بطلان نماز میخواد درست کنه، اما نه اونجور که قبلا گفتن، نه شرط میگه، نه امر به شی مختزی نهی از زده میگه، نه ما قصد لم یقع و ما بقع لم یقصد، اینا رو نمیگه. ببینید ایشون میفرماین اگر در اینجا نظر این بود که افعال حج رو این راکبن به جا بیاره، اما به جای راکبن نظر این بود ماشیان انجام بده افعال حج رو، به جای ماشیان آمد راکبن انجام داد. وقتی راکبن انجام میده موضوع نظر تفویت شده، موضوع نظر از بین رفته، و لذا ایشون میفرماین این اگر امکان داره که برگرده به میقات و از اونجا دوباره ماشیان بیاد واجب برگرده، اگر بر نگشت اینجا تفویت موضوع نذر شده و این تفویت موضوع نذر میشه حرام. وقتی که حرام شد مشکلش اینه که عمل حرام قابل تقرب نیست. وقتی عملی مبغوض مولا هست که با این عمل مبغوض که نمیشه تقرب به مولا پیدا کرد، این وجهی که ایشون درست میکنه اینه. ولذا ایشون میفرمند این حرفی که ما میزنیم ربطی به امر به شی مختزی نهی از زد اینا نیست. بعد ایشون میفرمایند که این حرفی که زدیم در بقیه موارد، حالا مخصوصا ایشون مطلب رو آوردن روی این جهت که این در صورتی است که بگیم طی مسیر از میقات تا مسجدالحرام جزء افعال حجه، اما اگر جزء نباشه مقدمه باشه او خارج میشه. ایشون بر این مبنا جزء باشه، یعنی من آمدم حجی به جا آوردم که بعضی از افعالش حرام بوده و قابلیت تقرب نداشته، پس کل حج قابلیت تقرب نداره. اما اگر قائل به جزئیت داشیم، نه بگیم اجزاء حج عبارت است از احرام، که البته حق همینه، احرام، فعل بعد از احرام سیر از میقات به مسجد الحرام نیست، بلکه عمل بعد طواف در مسجد الحرام، طواف عمره است. اینجا این اشکال لازم نمیاد. این فرمایش ایشون. بعد ایشون در ضمن این فرمایش مرحوم صاحب عروه که میفرمایند، حالا در اینجا مطلبی که دارم، والحج صحیح فی جمیع الصور، حج در جمیع الصور صحیحه. اینو مرحوم صاحب عروه فرمودن. ایشون میفرمایند که این صوری که مرحوم صاحب عروه آمدن تصویر کردن که حج ماشیان در وقت معین، حج ماشیان مطلقا، یا حج در مش در حج، اون صوری که تصویر کردن، این علتش این است که این حج مانعی از قربتش نیست. طبق نظر صاحب عروه این حجی که به جا آورده مانعی از قربتش نیست. چرا؟ برای اینکه ولو این شخص تخلف کرده از نذرش، اما همون جور که گفتیم حج یک عمل مستقله، قربت هم حاصل شده. اون اشکالی هم که اخیر ایشون گفتن اونو بذارید کنار، الان اینجا او گذشت، نظر ایشون هست. اون اشکالم در صورتی است که عرض کردم سیر از میقات تا مسجد الحرام جز افعال حج باشه، اون اشکال سر جاشه، ایشون داره. ایشون میفرماد این مانع تقرب نیست. در اینجا در حج من آمدم ماشیان نرفتم حج، بسیار خوب، شما حیثی که در نظرت بود این حیث رو رعایت نکردی، گناه داره، حرامه، باطل، هرچی از مربوط به نذرته. اما خود حج یک عنوانی که موجب بطلانش بشه وجود نداره. عنوانی که برش منطبق باشه که این حج رو محرم بکنه اینجا وجود نداره، جز همون حرفی که زدیم سیر از میقات رو ایشون باز تکرار میکنن. بله نه، ببینید اینجا حالا فرمایش شما که اینجا فرمودید عنایت فرمایید، اولا اجتماع امر و نه یک توجه میکنید، اجتماع امر و نه داستان دیگری غیر از اینجاست. توجه فرمودید وقتی امر و نه هر دو باقی بمانن هیچ کدام زائل نشن اونجا اجتماع محقق میشه، اینجا به اسیان امر به نظر اون امر ساقط شده، اسیان کرده، فقط نهی باقی میمانه در اینجا، اجتماع نیست. امر به نظر رو من دارم میگم، عنایت فرمایید. بله خیلی خوب، حالا اجازه بدید. نه اینجا موضوع اجتماع نیست، مضافاً به اینکه در اجتماع هم حرف داریم دیگه، اونجا الان وارد نکنید اونو چون موضوع نیست، آخه مساق اونجا نیست. بعد ایشون وقت گذشت، حالا بعد ایشون میفرمایند که بله در فرمایش مرحوم صاحب عروه فرمود والحج صحیح فی جمیع الاحوال خصوصا الاخیره، این اخیره که ایشون فرمودن. خب ایشون حکم کردن که حج در جمیع موارد صحیحه خصوصا فی الاخیره. حالا بعدا میایم میگیم آقای خویی اشکال میکنن، البته اشکال لفظیه، میفرماین این خصوصا اینجا معنا نداشت. این خصوصا یعنی چی؟ بل اختصاص، این خصوصا اختصاص میاره اینجا و چه اختصاص نداره؟ یه چیزی که به اصطلاح من جملت ها الاخیره، مثلا لا سیما الاخیره، چیز اینجوری باید بگن و الا خصوصا الاخیره صاحب عروه نمی بایست می فرمود. حالا تعلیلی که وقت گذاشته بذاری برای فردا که سلام.